بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمة و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها بعدد ما احاط به علمک. در نماز واجب و مستحب وقتی که حمد و خوندیم، بسم اللهی که میگیم برای خوندن سوره، باید در خوندن بسم الله بدونیم و قصد کنیم که کدوم سوره رو میخونیم. بنابراین اگر گفتیم بسم الله الرحمن الرحیم به عنوان اینکه سوره قل یا ایها الکافرون رو بخونیم، بعد نیتمون رو عوض کردیم قل اعوذ برب الناس رو خوندیم، در اون صورت باید دوباره بسم الله رو تکرار کنیم برای سوره بعد. عرض کنم خدمت شما که سوره های قرآن هر بسم اللهی مخصوص خودشه و معنای بسم الله الرحمن الرحیم، هر بسم اللهی که گفته میشه در سوره ها، معنای اون بسم الله با مضمون اون سوره و آیات سوره متناسبه. بنابراین نوعاً فقها نوعاً احتیاط میکنم که هر بسم الله که گفتی باید قصد همون سوره مخصوص داشته باشی. اگر بسم الله گفتیم که حالا ببینیم چه سوره ای رو میخونیم، سوره رو که قصد کردیم دوباره باید بسم الله رو بخونیم. خدا به ما توفیق داد که اینجا 3 روز انشالله نوکری نوکران حضرت زهرا رو داشته باشیم، یکی دیروز، یکی امروز، یکی فردا. این 3 روز رو، البته روزه بعدم هست، انشالله از آقایان دیگه بهره های بیشتر میبرید. در این 3 روز قصد کردم یه بحث رو تمومش کنیم. عرض کنم خدمت شما که در این 3 روزی که خدمتتون هستم، گفتم یه بحثی داشته باشیم که بتونیم بحث رو جمع بکنیم. فهرست بحث دیروز رو میگم که بدونن. گفتیم که بعد از رحلت پیغمبر، خانواده پیغمبر رو 4 نوع محاصره کردند: محاصره سیاسی اجتماعی که حکومت رو از دست اهل بیت نذاشتن. قصد که شاید واژه دقیقی نباشه، قصد، بعد اینکه مقامات الهی رو که نمیشه قصد کرد، باید بگیم حصر. نذاشتن ائمه و امیرالمومنین علیه السلام در جایگاهشون قرار بگیرن، لذا من اسمشو گذاشتم محاصره. محاصره سیاسی اجتماعی که حکومت رو نذاشتن امیرالمومنین و اهل بیت در جایگاه خودشون قرار بگیرن. دومین محاصره، محاصره اقتصادی بود. محاصره اقتصادی تمام به قول شما اینپوت های اقتصادی رو که وارد صندوق اختصاصی اهل بیت میشد، اینها بستن. فقط فدک نبود، فدک یکی از جزئیاش بود. فدک، خیبر، اوالی، خمس، انفال، فیع و درآمدهای دیگر اهل بیت، تمام اینایی که گفتم در کتابهای حدیث و حتی فقه شیعه و بعضن فقه اهل تسنن بحث شده، این اموال مال اهل بیت پیغمبر در اختیار اهل بیت گذاشته، نه در اختیار گذاشته، مال اختصاصی خودشونه و اینا محاصره کردن و نذاشتن تصرف بشه که دیروز مفصل عرض کردم. یکی محاصره علمی، نذاشتن اهل بیت علوم خودشون رو اظهار کنن. بلا فاصله بعد از پیغمبر نقل، کتابت، نشر، سخنرانی حدیثی ممنوع شد و از 4 محاصره اونی که مهمتر بود و بیشتر ضرر زد این محاصره علمی بود، برای اینکه مردم اگر عالم بشن میتونن از حقشون دفاع کنن و چون راه علم را بستن این راه رو هم بسته شد. محاصره چهارم محاصره عاطفی بود که ضربه های عاطفی که به امیرالمومنین، به حضرت زهرا، بعد به امام حسن، به امام حسین، تا الان ادامه داره. این محاصره چهارگانه، محاصره سیاسی، اقتصادی، علمی که مهمتر از همه است و عاطفی که ضربش بیشتره. کشتن امام حسین علیه السلام در واقع یک نوع محاصره عاطفی بود که از محاصره عاطفی حضرت زهرا شروع شد. این بحثا رو انجام دادیم به خاطر اینکه نوع مردم داستان فدک را نمی‌دانند. من حالا امروز یه پروپوزال مختصری از داستان فدک در حدی که فرصت هست عرض می‌کنم. عرض کنم که این خطبه که حضرت زهرا ایراد کرده داستان داره که خوب داستانش رو شما خیلی خلاصه و به واقع بدونید. در سوره حشر آیه 6 و 7 دو تا آیه داریم که حضرت خداوند متعال می‌فرماید و ما عفا الله علی رسوله منهم فما اوجفتم علیه من خیل بلا رکاب ولکن الله یسلط رسله علی من یشاء والله علی کل شیء قدیر. یعنی عفا الله یعنی اونی که خدا برگردونده، فیء به معنای سایه که میاد بعد برمیگرده بهش میگن فیء. فیء یعنی چیزی که برگشته. و ما عفا الله علی رسوله منهم یعنی اونی که خدا برگردونده به رسول خدا از کفار و مشرکین و یهودیا و امثال اینا. برگردونده یعنی چی؟ یعنی میخواد بفرماید که اموال خدا در اصل مال رسول خداست، مال مسلمان ها و مؤمنینه، اونها به دروغ غصب کردن چون مؤمن نیستن در دستشونه، حالا که برگشت دست رسول خدا میشه فیء. این تعبیر ادبی و لغویش هم خیلی جالبه. و ما وفا الله علی رسوله منهم، اونی که خدا برگردونده بر رسولش از اونها، یعنی از مثلا خیبری ها یا دیگران. بعد میفرماد اونی که خدا برگردونده و الله یسلط رسوله علی من یشاء، خداوند متعال پیغمبرش رو بر هر کسی که بخواد مسلط میکنه. عرض کنم که این رو خدا برگردونده، چیزایی که در دست اهل خیبر بود که فدکه، به پیغمبر اکرم. آیه میفرماد که فما اوجفتم علیه من خیل ولا رکاب، شما مسلمان ها نه اسب تاختید نه شتر با شتر حمله کردید. والله یسلط رسله علی من یشاء، خدا مسلط میکند پیغمبرشو بر اونها و بر اموال اونا. یعنی آیه و آیه بعدی ما عفا الله علی رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذ القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل کی لا یکون دولتن بین الاغنیاء منکم، اونی که خدا برگردونده از اونها به طرف رسول خدا، مال خداست، مال رسول، مال ذی‌القرباست، مال یتاما و مساکینی که همش دست رسوله. کیلا یکون دولتن بین الاغنیاء منهم، برای اینکه بین اغنیاء مسلمان ها دست به دست نچرخه. دولت یعنی اینی که تداول، متداول که میگن، یعنی دست به دست میچرخه، دست به دست نچرخه بین اغنیا و دست پیغمبر باشه. این دوتا آیه رو شیعه و سنی و همه تفسیر کردن، روایات هم مفصله در این که درباره داستان فدک و خیبر و امثال ایناست. داستان از این قراره که در جنگ هایی که مسلمان ها با غیر مسلمان ها انجام میدادن، اگر غنیمتی به دست می آمد اون غنایم یه مقداریش اختصاص به رسول خدا داشت و خانواده او که خمسشه، بقیهش رو خود پیغمبر با اذن خودشون بین مسلمان ها تقسیم میکردن. اون وقت یکی از چیزهایی که اختصاص پیغمبر بود صفایا بود. در اختیار پیغمبر بود، که صفایا هم در قرآن و روایات داره. صفایا یعنی اسپشیال اموال، اموال مخصوص، اموال استثنایی. مثلا اگر یه پادشاه یه اسب خاصی داشت، در اثر جنگ اینها مسلط شدن و اسبو گرفتن، اون اسب بین مردم تقسیم نمیشد، اموال معمولی تقسیم میشد طبق آیه قرآن. این در اختیار پیغمبر بود، یعنی مال پیغمبر بود، پیغمبر میخواست به مسلمین میبخشید، نمیخواست. یا یه شمشیر خاصی مثلا مال دربار پادشاهانی بود که بهشون حمله میشد، این اختصاص پیغمبر بود که اینا رو میگن صفایا. صفیه یعنی برگزیده، یعنی خاص، یعنی اختصاصی مخصوص. اینا مال پیغمبر بود. موقعی که پیغمبر اکرم شنیدن که یهودیان خیبر و فدک نزدیک مدینه هستن، اینا توطئه کردن بر علیه اسلام، خدا لعنت کنه، یهودی ها همیشه توطئه کردن، همیشه. یه تو پرانتز خدمتتون عرض بکنم، از زمان حضرت موسی که تا زمان حضرت عیسی 15 قرن گذشته، از زمان حضرت عیسی تا زمان پیغمبر اکرم 6 قرن گذشته، میشه 21 قرن. الان هم که قرن 21 میشه 42 قرن، 4200 ساله از زمان حضرت موسی میگذره. بنی اسرائیل که حضرت موسی بر اونها پیغمبر شد، هیچ وقت تبلیغات دینی نداشتند، ندارن، برای اینکه معتقدن اینا بنی اسرائیل هم. بنی اسرائیل یعنی کسانی که در خونشون خون خداست، اینا معتقدن، یعنی یک نوع سار الله رو اونا معتقدن، خونشون خون خداست. میگن که کسی که میخواد یهودی بشه و تبلیغ بشه برای یهودی، باید خون خدا در رگش باشه و این فقط از طریق ازدواج ممکنه. لذا در اثر ازدواج اینا نسلشون رو تکثیر کردن. لذا بعد از 4 قرن و نیم، مثلا شاید 20 میلیون بیشتر در کل دنیا نباشن، 16 میلیون بودن چند سال پیش، الان شاید مثلا 20 میلیون باشن یا کمتر یهودیا. اما اخیراً نمیدونم چی شده، من خودم به کسی برخورد کردم که یهودی شده، یعنی یهودی ها هم شروع کردن به تبلیغات و اون به اصطلاح روششون رو در تبلیغات عوض کردن. یهودی ها که توطئه کردن، پیغمبر مطلع شدن، به لشکر اسلام دستور دادن که حمله کنن به خیبر که یه جای خوش آب و هوای حاصل خیز و دارای دژهای بسیار محکم بود، که قلعه خیبر، در قلعه خیبر که میگن معروفه. وقتی حمله کردن، اینا محاصره بودن توی قلعه، نمیتونستن لشکر اسلام به اصطلاح به اونها دستیابی پیدا کنن. اون اسلام در اونجا منصورم به رعب شد، یعنی خداوند متعال رعب انداخت در دل رهبران یهودی. رهبران یهودی خودشون در قلعه ها رو باز کردن و گفتن ما تسلیم هستیم. وقتی این دوتا آیه نازل شد، فما اوجفتم علیه من خیلم ولا رکاب، یعنی شما مسلمان ها به اینها تسلط پیدا کردید، اینجا رو فتح کردید بدون اینکه به صورت لشکرکشی کنید، خونریزی کنید، و این به دست اومد. قانون اسلامه اگر جایی رو فتح کردن بدون خون و خونریزی و حمله و جنگ، تمام غنیمتایی که به دست میاد مال شخصی پیغمبره. اون وقت پیغمبر اما این مال شخصی رو برای خودش نگه میداره، یا اینکه بین مسلمین تقسیم میکنه. فدک که اومده بود و خیبر دست پیغمبر، پیغمبر اکرم عائداتش رو یه مقدارش رو صرف خانوادهش رو میکردن، بقیهش هم برای جنگ سلاح می‌خریدن، به مسلمین کمک می‌کردن، به فقرا کمک می‌کردن، کارهای عام المنفعه می‌کردن. در یک زمانی خیبر رو شخصاً بخشیدن به حضرت زهرا سلام الله علیها، و سند دستی داشت دیگه، سند منگوله دار که اون وقتا نبود که به اصطلاح چاپی باشه، سند دستی داشت. سند دستی دستور دادن، نوشتن، به حضرت زهرا سلام الله علیها دادن. خب پس فدک که خطبه فدک معروف شده به خطبه فدک، و در دفاع از این است که این مال منه، ملک اختصاصی پیغمبر بوده و در زمان حیاتش بخشیده به حضرت زهرا سلام الله علیها. حضرت زهرا یک کاری کردن، خیلی این جالبه در تاریخ، حضرت زهرا سلام الله علیها خودشون یک به اصطلاح گروه کارگر و کارگزار گذاشتن در فدک که اونجا کار کنن، باغداری کنن و عایدات شو از حضرت زهرا می آوردن. و کارگزاران پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم کارگزاران خودشون رو حتی عوض کردن. کارگزاران کارگماشته های حضرت فاطمه سلام الله علیها بودن که اونجا رو اداره میکردن. موقعی که عرض کنم که ابوبکر به حکومت رسید، روز اول و دوم، اینو شد دقیق باید ببینم به اصطلاح تاریخو، روز اول دوم سوم دستور داد رفتن کارگزاران اول، کارگزاران حضرت زهرا رو از فدک بیرون کردن، خودش یه گروهی رو گذاشت برای کار در اونجا. خبر به حضرت زهرا سلام الله علیها رسید قبل از داستان خطبه فدک. حضرت زهرا سلام الله علیها که مطلع شدن، آمدن پیش ابوبکر، یه تعدادی هم بودن. حضرت فرمودن که این فدکی که شما کارگزاران منو بیرون کردید ملک شخصی منه و حضرت به من بخشیده و به من هدیه کرده و هبه کرده و این جزء صفایای پیغمبر اکرم بوده. قانع کرد، گفتش که باشه. عمر نبود تو اون جلسه، نامه نوشت که این فدک ملک اختصاصی حضرت زهرا سلام الله علیها است و میرسه به حضرت زهرا. سند داد به حضرت زهرا که اون داستان کوچه که یا تو خونه بعضی از روایات داره، وقتی عمر رسید گفت داستان چیه؟ اینو دیگه تمام روایات شیعه نوشتن. گفتش که ایشون گفتن که این مال اختصاصی منه و پیغمبر به من بخشیده و من سندشو نوشتم بدم که کسی دیگه متعرض نشه. عمر گرفت به یه روایت در خونه جلوی ابوبکر و به روایت تو کوچه‌ای که حضرت زهرا داشتن میرفتن، نامه رو گرفت، نگاه کرد، آب دهن انداخت، بعدم پاره کرد، ریخت دور. بعدم داستان خطبه فدک و سخنرانی حضرت زهرا پیش اومد. این تا اینجا. پس فدک هبه و بخشش حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها بوده که پیغمبر از اموال شخصی خودشون به ایشون بخشید. وقتی که این داستان پیش اومد بعد از سقط حضرت محسن و داستان در و صدمات عرض کنم که بدنی و روحی حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها، روز هفتم، هشتم، نهم تشریف آوردن تو مسجد، یعنی مطلع شدن که مهاجرین و انصار به هر دلیلی تو مسجد و نبی جمع شدن، با یه عده ای از خانم‌ها، با اون داستانی که حالا فردا ممکنه که کل به اصطلاح پروپوزال و خلاصه خطبه فدک رو لاقل موضوعاتشو در یک به اصطلاح سخنرانی مختصر خدمتتون عرض بکنم که اطلاعاتشو داشته باشیم. حضرت زهرا وقتی اومدن، خب در خطبه فدک مطالبی رو بیان کردن. عمدتاً در خطبه فدک دو تا مطلب بیان شده. مطلب اول دفاع از امامت، مطلب دوم دفاع از مالکیت فدک. در به اصطلاح خطبه فدک این مسئله بیان شده. البته من اینجوری تعبیر میکنم که و انشالله درسته، 100% درسته، اولین مدافع اعتقادی، علمی، احساسی، استدلالی از خطبه قدیر خطبه فدک حضرت زهرا و اولین شهید داستان قدیر حضرت زهرا و فرزندشه حضرت محسن. این چون مدافع به اصطلاح خطبه قدیر هستن و ما هم مدت هاست که روی خطبه قدیر انشالله خدا توفیق بده کار میکنیم، لذا میگم که اولین مدافع. حضرت زهرا در خطبه فدک دو تا کار کردن. یکی این که دو تا کار کردن، یک کار نکردن. اون دو تا کاری که کردن اینه که از امامت و توحید و اسلام به شدت دفاع کردن. یعنی اگر کسی بخواد در یک سخنرانی کل تز اسلام رو بفهمه چیه، حتی بیشتر از خطبه قدیر خطبه فدکه، در یک جهت بیشتر از خطبه قدیر که کل اسلام رو عرضه کردن. دومین کاری که کردن از فدک دفاع کردن، یعنی حتی مناظره کردن، دیالوگ کردن، گفتگو با ابوبکر لعنت الله علیه. اون کاری که نکردن در خطبه فدک، حتی در یک جمله اشاره به داستان محاصره عاطفی، ضربه هایی که خورده بودم، کتک که خورده بودم، در دیوار رو که در رو که آتش زده بودم و بچه سخت کرده بودن، اصلا بهش اشاره نکردم. یعنی به اصطلاح مشکلات شخصی که براشون پیش آورده بود عمر و مغیره و عوامل عمر اصلا اشاره نکردن. اما یک دوره اسلام شناسی در بعضی از قسمتاش دقیقتر و مفصلتر و بیشتر از خطبه قدیر در خطبه فدک ایراد کردم. خب در خطبه فدک صحبت از ارث، به خاطر اینش میخواستم توضیح بدم، در خطبه فدک صحبت از ارث. ارث اصطلاحا یعنی چی؟ ارث یعنی کسی بمیره اموالش برسه به وارثینش. صحبت از ارث کردن حضرت و آیات ارث خوندن، در حالتی که همه نویسندگان نوشتن که خود حضرت زهرا در جلسه اولی که رفت پیش ابوبکر فرمود که این هبه پدر منه، این صفیه پدر منه، و لذا اونم سند رو نوشت که اون سند عمر پاره کرد. اما در خطبه فدک از ارث مطرح کردم. داستان از این قراره که اگر این فدک ارث اصطلاحی بود، یعنی از اون اموالی بود که بعد از پیغمبر به حضرت زهرا میرسید، باید زنان پیغمبر هم ادعای ارث میکردن، یک هشتمشون. جایی نداریم که ادعا کرده باشن، هیچ، نه سنی نوشته نه شیعه و نه ادعا کردن. اگر ارث اصطلاحی باشه زنان پیغمبر یک هشتم میبرن دیگه. بعدها در زمان حکومت عمر یک بار در ارث پیغمبر بین ابن عباس که پسر عموی پیغمبر بود و امیرالمومنین علیه السلام یه اختلافی پیش اومد در سر ارث که اومدن پیش عمر، عمر قضاوت کرد. جالبه که با اینکه ابوبکر در موقع خطبه فدک ادعا کرد که پیغمبر فرموده نحن معاشر الانبیا، میخونم الان به اصطلاح توی خطبه، تو گفتگوی خطبه هست، گفتش که پیغمبر فرموده که ما ارث به جا نمیگذاریم، اما سالها بعد در زمان حکومت عمر که بین امیرالمومنین و ابن عباس یه گفتگویی بود و رفتن پیش عمر، عمر به این حدیث استدلال نکرد که پیغمبر که ارث نذاشته طبق اون حدیث، پس شما چی دعوا میکنین سر یک ارثی که مونده باشه، تو میگی مال من، اونم میگه مال منه، که این در تاریخ ثبت شده. یعنی معلوم میشه که حدیث 100% جعلی است. و بعدش هم با اینکه حضرت زهرا صحبت کرده بود و ابوبکر هم بهش استدلال کرده بود، این به اصطلاح معلوم شد که حدیث دروغیه. ارث اصطلاحی یعنی ارثی که کسی بمیره و بعداً به وارثانش برسه، که اگر وارثان بودن فقط حضرت زهرا نبود، یک، دوم اگر به ارث رسیده بود هنوز فرصتی نبود که تقسیم ارث بکنن، بعد حضرت زهرا کارگزارانشون رو، اون قسمتی که مال خودشون باشه از زنها جدا باشه، کارگزارانشون رو بفرستن توی فدک کار کنن، بعد اوک بیرون کنه. 7-8 روز بیشتر نگذاشته بود. میخوام چی بگم؟ میخوام عرض بکنم که فدک ارث اصطلاحی نبوده، بلکه هبه و بخششی بوده که پیغمبر به حضرت زهرا داشتن و مال اختصاصی و شخصی حضرت زهرا بود. در خطبه فدک حضرت ارث رو مطرح کردن. ارث دو تا معنا داره، یه معنای اصطلاحی داره، یه معنای لغوی. معنای لغویش اینه که از کسی به کسی مال منتقل بشه. حضرت وقتی دیدن اینو از دستش گرفتن، سندم گرفت پاره کرد، اومد تو مسجد خطبه خوند. خطبه که خوندن، وقت این قسمتش رو خدمتتون عرض میکنم که میفرماین که اگر قرار بشه حتی ارث هم باشه که از پیغمبر به من چیزی میرسه که تازه ارث نبوده، هبه بوده، اگر هم پیغمبر به من اینو نبخشیده باشه، چون تو اون جلسه وقتی گفتش که به چه دلیل پیغمبر اینو به تو بخشیده، شاهد بیار، خود اینی که از حضرت زهرا که مقام عصمت کبرا داشت شاهد خواست، دلیل بر کفر و شرک ابوبکره. برای اینکه آیه قرآن انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، وقتی حضرت زهرا چیزی رو ادعا میکنه مقام عصمت داره، نباید ازش شاهد بخوان. با اینکه شاهد خواست، حضرت زهرا فرمود باشه، شاهدم علی است. علی اومد شهادت داد، گفت شوهرت به نفع خودشه. فرمود حسنین هستن. حسنین اومدن شهادت دادن، گفت اولا اینا بچه‌ن نوجوانن، ثانیا بچه‌های خودت هستن. گفت ام ایمن شاهده که اینو پیغمبر به من بخشیده. ام ایمن اومد گفت ابوبکر میدونی که پیغمبر درباره من چی گفته؟ گفت بله میدونم. خود ام ایمن گفت، گفت پیغمبر درباره من شهادت داده که من اهل بهشت هستم، دروغ نمیگم. شهادت میدهم که فدک هبه اختصاصی پیغمبره به حضرت زهرا. وقتی اینجوری شد ابوبکر گفت تو زن صالحی هستی، اما یک نفری، یک نفر دیگه هم شاهد بیار که امیرالمومنین علیه السلام در اون مصاحبه که با ابوبکر دارن که یه قسمتش در پایان داستان خود به فدک نقل شده، حضرت میفرمایند که تو از فاطمه ای که قرآن شهادت داده که ایشون معصوم هستن شاهد خواستی و طبق آیات قرآن تو کافری. این خیلی نکته جالبیه. اون وقت حضرت زهرا سلام الله علیها میفرمایند که آیا انتقال از مال از پدر به فرزند نمیشه؟ وقت اون حدیث رو پاشو جعل کرد، گفت که عرض کنم که اینجوری گفت، گفت آیا شما نمیدانید که خدا و پیغمبر اکرم فرموده خدا را شاهد میگیرم؟ اینجوری گفت، گفت خدا را شاهد میگیرم و قد قلت و ابلغت و اغلست و احجرت و انی اشهد الله و کفا بهی شهیدن انی سمعت رسول الله یقول نحن معاشر الانبیا لا نورس و ذهبن ولا فزتن ولا ارزن ولا دارن ولا اقارن و انما نورس الکتب و الحکمت و العلم و النبوه. یک نفر اونجا ها نشد بگه که من شاهد هستم. بعدها که صحبت شد که این حدیث رو پیغمبر کجا گفته که علی نشنیده و میمن نشنیده، هیچ کدوم از مهاجرین نشنیدن، هیچ کدوم از انصار نشنیدن، فقط تو شنیدی. یه نفر عرض کنم که برده کجایی که اسمش هم هست، الان اسمش من یادم رفته، شهادت داد. یکی هم عایشه شهادت داد، یکی هم حفصه شهادت داد. خیلی طبیعیه که ما این حدیث رو از پیغمبر شنیدیم. اون وقت حضرت زهرا در جواب ایشون فرمودن که سبحان الله ما کان ابی رسول الله ان کتاب الله صادفا. تو میگی اینا ارث نمیذارن؟ این همه در آیات قرآن هست که انبیا ارث گذاشتن. گفت هازا کتاب الله حکما عدلا و ناطقا فصلا یقول عن نبی من انبیائه یرثنی و یرث من آل یعقوب. خدا به من فرزندی بده که از من و از آل یعقوب ارث میبره. و یقول و ورث سلیمان و داوود، سلیمان از داوود ارث برده که داوود خیلی پوردارم بوده. اتفاقا خود متن قرآن میگه. اینا رو استدلال کرد و قبلش حضرت فاطمه سلام الله علیها فرمود که آیا تمام مسلمان ها، تمام افراد از پدرانشون ارث ببرن و من ارث نبرم؟ گفت که و انتم الان تزعمون ان لا ارث لنا اهل البيت ولا حزه اف حکم الجاهلیت تبغون. چون در جاهلیت حکم گذاشته بودن که دختر از پدر ارث نمیبره به خاطر اینکه ننگ دختر داشتن. و حضرت زهرا آیات رو دوباره خوندن که خداوند متعال نقل کرده از یحیی و زکریا از قال رب فهب لی من لدنک ولیا یرثنی و یرث من آل یعقوب و آیات رو خوندن. پس منظور از ارث در این آیات کریمه ارث لغوی، یعنی انتقال اموالی از پدر به فرزندان و مالکیت اموالی از پدر به سوی فرزندان بوده که این در تاریخ ثبت شده که حضرت ازش دفاع کردن. یه نکته کوچولوی دیگه هم عرض بکنم و اون نکته این است که در استدلالات مفصل، در استدلالات بعدی، امیرالمومنین علیه السلام و ائمه در طول تاریخ استدلال کردند برای اینکه فدک مال حضرت زهرا بوده. تو حکومت خلفای بنی عباس و بنی امیه از جمله عمر ابن عبدالعزیز، که عمر ابن عبدالعزیز اولین کسی بوده که در سال 99 تا 101 که به حکومت رسیده بود محاصره علمی رو برداشت و از اون تاریخ نقل حدیث آزاد شد. عمر ابن عبدالعزیز فدک را به فرزندان حضرت زهرا سلام الله علیها برگرد. دوباره گرفتن خلفا، یعنی در طول تاریخ حکومت بنی عباس و بنی امیه چند بار این فدک دست به دست شده، مخصوصا به فرزندان حضرت زهرا سلام الله علیها. یعنی معمولا سادات و علما و محدثین برای خلفایی که یه ذره حالا میخواستن یه کارایی بکنن اثبات کردن که این حکم به اصطلاح مال شخصی حضرت زهرا بوده و اونها برگردوندن به دست فرزندان خاص حضرت زهرا، برگردوندن به دست نسلی که از زنان دیگر امیرالمومنین علیه السلام بوده، سادات غیر عرض کنم که فاطمی، بر نگردوندن. این حاصل داستان عرض کنم که خطبه فدک. یه دونه حدیث کوچولو من میخونم، یه دونه حدیث میخونم در فضیلت حضرت زهرا سلام الله علیها، که ان عایشه بنت طلحه، ان عایشه، یه عایشه دختر طلحه از همین عایشه که ام المؤمنین بوده نقل کرده، طبق نقل بهار جلد 43 حدیث صفحه 25 باب 3 مناقب و فضائل حضرت زهرا. قالت، عایشه نقل میکنه، این که مرحوم مجلسی بسیاری از فضائل را که نقل کرده در ضمنش از عایشه نقل فضائل کرده، به خاطر اینکه دشمن ترین دشمن حضرت زهرا و امیرالمومنین عایشه است. وقتی عایشه این احادیث رو نقل میکنه ضمن جعل حدیثی که تا دلتون بخواد حدیث جعل کرده در فضائل ابوبکر و عثمان و عرض کنم که عمر، این نشون میده که اینقدر احادیث بوده که اینقدرش اونا نقل کردن، بقیهش هم البته شیعه نقل کرده. میگه ما رأیت من الناس احدا اشبه کلاما و حدیثا به رسول الله من فاطمه. فاطمه وقتی حرف میزد آدم فکر میکرد پیغمبر حرف میزنه، وقتی راه میره آدم فکر میکرد پیغمبر راه میره. کانت اذا دخلت علیه رحب بها، وقتی که وارد بر پیغمبر میشد پیغمبر خوش آمد میگفت و قبل یدیها، دو دست فاطمه را میبوسید و اجلسها فی مجلسهی، در کنار خودش مینشان. فاذا دخل علیها قامت الیه، موقعی که وارد فاطمه میشد فاطمه به تمام قد پا میشد، فرحبت به، خوش آمد می گفت به حضرت رسول، و قبلت یدی، فاطمه هم دستان رسول خدا را می بوسی. و دخلت علیه فی مرزه، در مرز الموتش حضرت زهرا وارد خدمت پیامبر شد، فسار رها، در گوشی با فاطمه صحبت کرد، فبکت، مفصل فاطمه گریه کرد، ثم سار رها، دوباره در گوشی صحبت کرد، فزهکت، حضرت فاطمه تبسم کرد و خندید و خوشحال شد. فقلتو، به حضرت زهرا من عایشه گفتم، کنتو ارا لهازهی فضلن علن نسا فعزاهی امرأتون من النسا. من گفتم که شما تو زنها خیلی با فضیلت هستید و استثناء هستید که پیغمبر در حضور ما با تو درگوشی صحبت کرده، ولی چرا اول گریه کردی و بعد خندیدی؟ فسألتها فقالت ازن اینی لبزرتون فلما توفی رسول الله، گفت تا پیغمبر اکرم زنده هست نمیتونم بگم. بعد از وفات رسول خدا میگه ازش سوال کردم که چرا اول گریه کردی بعد خندیدی؟ فقالت انهو اخبرنی انهو یمود، به من پیغمبر خبر داد که آخرین لحظه ها ما میگذرونم، فبکیت و گریه کردم. ثم اخبرنی انی اول و اهلهی لحوقن به فزهکت، و سپس به من خبر داد اولین کسی هستی که به من ملحق میشی، لذا من خوشحال شدم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها به عدد ما احاط بهی علمک.